خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحال هستم که امروز خداوند این فرصت رو به من داد که در مورد کلام خدا با شما صحبت کنم. همچنین تبریک میگم به محسن و سمیرای عزیز برای تقدیم بچه‌شون و دعا میکنم که حضور و محافظت خدا با این عزیز باشه. خب اگر کتاب مقدس همراهتون هست باز کنید دانیال رو، کتاب دانیال. داستان رو ما بارها خوندیم، در مورد شنیدیم، ولی دعا میکنم که امروز دوباره خداوند با ما از این قسمت سخن بگه. قبل از اینکه برادر محمد این قسمت رو برامون بخونند، خدمتتون عرض کنم که عنوان صحبت من هست شناخت، اعتماد، شجاعت، پاسخی برای چالش ها. شناخت، اعتماد، شجاعت، پاسخی برای چالش هاست. بفرمایید.
کتاب دانیال نبی باب 3 از آیه 13 الی 29. آنگاه نبوکدنصر با خشم و غضب فرمان داد تا شدرک، میشک و عبدنغو را حاضر کنند. پس ایشان را به حضور پادشاه آوردند. نبوکدنصر خطاب به ایشان گفت: ای شدرک، میشک و عبدنغو، آیا راست است که شما خدایان مرا نمی پرستید و تمثال طلا را که بر پا داشتم سجده نمی کنید؟ حال اگر آماده اید با شنیدن نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربط و سنتور و نی و هر قسم ساز دیگر به روی در افتاده تمثالی را که ساختم سجده کنید که چه خوب، ولی اگر آن را سجده نکنید بیدرنگ به میان کوره آتش سوزان افکنده خواهید شد. و کدام خداست که بتواند شما را از دست من برهاند؟ شدرک، میشک و عبدنغو در پاسخ پادشاه گفتند: ای نبوکدنصر، ما نیازی نمیبینیم در این بار تو را جواب دهیم. اگر چنان کنی که میگویی، خدای ما که او را میپرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند و او ما را از دست تو پادشاه خواهد رهانید. ولی حتی اگر نرهاند پادشاه، بدان که خدایان تو را نخواهیم پرستید و تمثال طلا را که بر پا داشته ای سجده نخواهیم کرد. آنگاه نبوکدنصر خشم مملو گردید و حالت چهرهش بر شدرک و میشک و عبدنغو دگرگون شد. پس دستور داد کوره ای را از حد معمول 7 چندان داختر کنند. او شماری از قوی ترین جنگاوران لشکر خود را امر فرمود که شدرک و میشک و عبدنغو را ببندند تا ایشان را به درون کوره آتش سوزان افکنند. پس آن مردان را با رداها و شلوارها و دستدارها و دیگر جامه‌هایشان بستند و به میان کوره آتش سوزان افکندند. فرمان پادشاه چنان سخت بود و کوره آتش چنان سوزان که شعله‌های آتش کسانی را که شدرک و میشک و عبدنغو را می بردن کشت. و این 3 مرد، یعنی شدرک و میشک و عبدنغو، در حالی که بسته شده بودند به میان کوره آتش سوزان افتادند. آنگاه نبوکدنصر پادشاه در شگفت شد و شتابان از جا برخواسته از مشاوران خود پرسید: آیا این 3 مرد را نبستیم و به درون آتش نیفکندیم؟ آنها در پاسخ پادشاه گفتند: درست است پادشاها. گفت: اما من 4 مرد میبینم که رها از بندها در میان آتش گام میزنند و گزندی به ایشان نرسیده است و سیمای 4 رومی شبیه پسر خداست. سپس نبوکدنصر به دهانه کوره آتش سوزان نزدیک آمد و گفت: شدرک، میشک و عبدنغو، ای خدمتگزاران خدای متعال، بیرون شوید و به اینجا آیید. پس شدرک و میشک و عبدنغو از میان آتش بیرون آمدند. آنگاه ساتراپا و رئیسان و والیان و مشاوران پادشاه گرد هم آمدند و این مردان را دیدند که نه آتش به بدنهایشان گزندی رسانده بود، نه مویی از سرشان سوخته بود، نه رداهایشان تغییر کرده بود و نه حتی بوی آتش به ایشان رسیده بود. پس نبوکدنصر گفت: متبارک باد خدای شدرک و میشک و عبدنغو که فرشته خود را فرستاد و خدمتگزارانش را که بر او توکل داشتند رهایی بخشید. آنان از فرمان پادشاه سرپیچیدند و بدنهای خیش را تسلیم کردند تا خدای دیگر جز خدای خود را پرستش و سجده نکنند. پس فرمانی صادر کردم که هر کس از هر قوم و ملت و زبان که بر ضد خدای شدرک و میشک و عبدنغو سخنی بگوید پاره پاره شود و خانه‌اش به ویرانه‌ای بدل گردد، زیرا خدایی دیگر نیست که این چنین رهایی تواند داد. آمین.
چند لحظه دعا کنیم با هم. خداوند، دعا میکنیم که کلامت رو امروز برکت بده و کلامت رو امروز قلب ها و فکر ها و زندگی ما رو بتراشه و شکل بده و یک شناخت جدید از تو امروز پیدا کنیم، در نام عیسی مسیح، آمین. خب این داستان رو همینطوری خدمتتون عرض کردم، شاید بارها در موردش خوندیم، شنیدیم. اگر بخوایم این داستان رو درست متوجه بشیم، بذارید یک مثالی برای شما بزنم. تصور کنید که عده‌ای که به ضد ایمان مسیحی شما هستند، شما رو با زور و با خصومت دستگیر میکنن، میبرن جایی که شما رو شکنجه کنن، آزار برسونن و در نهایت شما رو بکشن. در اون لحظه، در اون مکان، در اون جا که هستید، واکنش شما چه خواهد بود؟ آیا بر سر اون چیزی که ایمان داشتید و باور دارید، آیا میستید؟ دقیقاً این سه جوان یهودی دقیقاً در همین شرایط بودند. در تاریخ کلیسای عیسی مسیح 2000 سال هست که شهدای بسیاری جان خودشون رو برای ایمانشون فدا کردن. این اشخاصی بودند که دقیقاً در همین شرایط این سه جوان یهودی بودند. شدرک، میشک و عبدنغو. حاضر نشدن اون چیزی که باور داشتن، حاضر نشدن اون چیزی که تجربه کرده بودند رو زیر پا بگذارن و بهای سنگینی رو پرداخت کردن و کشته شدن به خاطر ایمانشون. درسته؟ پس اگر بخوایم این داستان رو بهتر بفهمیم، خودمون رو جای اونها بگذاریم. اگر به خاطر ایمانمون امروز عذاب می‌بینیم، رنج می‌بینیم و کسی می‌خواد ما رو بکشه، عکس العمل ما در اون لحظه چه خواهد بود؟ دقیقاً همچین شرایطی رو این سه نفر جلوی این کوره آتش داشتن. شدرک و میشک و عبدنغو جزء اسرای یهودی بودند که نبوکدنصر پادشاه اونها رو به بابل به اسارت برده بود از یهودیه، و نبوکدنصر عده خیلی زیادی رو از یهودیه به اسارت برد و در میان اونها جوانانی بودند، جوانان باهوش و توانمند که نبوکدنصر اونها رو تعلیم میداد، تربیت میکرد که در دربار امپراتوری بابل خدمت کنن و اصولاً به امور اداری و پادشاهی بپردازند. و شدرک و میشک و عبدنغو جز این اشخاص بودند که اونها تربیت شده بودند که در بابل در امور اداری خدمت کنند. اما جالب اینجاست که وقتی که ما این قسمت رو میخونیم، متوجه میشیم که باور و ایمان و معیارهای اونها کاملا در تضاد با اون فرهنگ بت‌پرستی در بابل بود. در بابل فرهنگ‌های گوناگون بت‌پرستی، خدایان مختلف، معیارها، اخلاقیات و اون ارزش‌های اخلاقی متفاوتی وجود داشت که در تضاد بود با ایمان و باور شدرک، میشک و عبدنغو. و اونها هر روز این چالش رو داشتن که روی باورهاشون بیستن. و جالب اینجاست که وقتی که میخونیم، متوجه میشیم با وجودی که در دربار بودن، با وجودی که در قسمت اداری و نظامی و سیستم جامعه اون زمان کار میکردن این سه شخص، ولی ایمان خودشون رو به یهوه حفظ کرده بودن و آلوده اون نظام و یا اون سیستم اخلاقی بابل نشده بودن. اونها تو اون سرزمین اسیر بودن و هر روز برای اینکه بیستن روی باور و اون چیزی که میدونستن درسته و تجربه کردن باید بهایی رو پرداخت میکردن. و در این داستان ما میبینیم که این ایمان و این باور و اون معیارهایی که این اشخاص به روی اون ایستاده بودن کار دستشون داد و اونها رو به جلوی کوره آتش کشوند و برای اعدام دستگیر شدن. هر مسیحی، عزیزان، شما که امروز این پیام رو میشنوید، اگر بخواید بر روی معیارهایی که کلام خدا به شما میگه زندگی کنید، اگر بخواید مقدس زندگی کنید، اگر بخواید برای خدا زندگی کنید، هر روز شما در اون فرهنگ و در اون جامعه و در اون کشوری که هستین با چالش‌های مختلف روبرو خواهید بود. یا به عبارت دیگه معیارها و ارزش‌های اخلاقی که در جامعه‌ای که در این زندگی می‌کنیم در هر کشوری، هر روز معیارها و انگیزه ها و ارزش‌های اخلاقی ما رو به عنوان مسیحیان به چالش می‌کشه. هر روز غیر ممکنه که شما بخواید روی کلام خدا زندگی کنید، مقدس زندگی کنید و هر روز چالش نداشته باشید. و هر روز ما این انتخاب رو داریم و این انتخاب رو باید بکنیم که آیا من میخوام امروز بر اساس اون ارزش‌های اخلاقی، بر اساس اون چیزی که خدا به من گفته در کلامش زندگی کنم یا نه، اون چیزهایی که در دنیا و چیزهایی که مرسوم هست. و این چالش برای تک تک من و شماست. و خوبه که بعضی از وقت‌ها ما این خودمون رو مجبور کنیم هر چند وقت یک بار به عنوان مسیحیان این چند تا سوال مهم رو از خودمون بپرسیم که آیا واقعاً ایمان مسیحی من حقیقی و معتبر هست؟ پایه‌های اساسی ایمان من چیه؟ عزیزان، خوبه ما به عنوان ایمانداران حالا چند ساله یا قدیمی هر چند وقت یک بار بیستیم و از خودمون این سوالا رو بپرسیم که پایه‌های اساسی ایمان من چیه؟ چقدر فرهنگ آب و اجدادی من، فرهنگ گذشته من، فرهنگی که درش بزرگ شدم یا فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی اون کشوری که دارم درش زندگی می‌کنم چقدر تأثیر داره روی ایمان من؟ چقدر نفوذ گذاشته؟ چقدر تأثیر داره روی اخلاقیات من، ارزش‌های اخلاقی من؟ آیا واقعاً شهامت این رو دارم که در جایی که هستم بر اساس اون معیارهایی که می‌دونم درسته و از کلام خدا زندگی کنم؟ سوال‌هایی است که خوب خودمون رو مجبور کنیم گاهی اوقات بپرسیم که بر اساس چه معیاری دارم زندگی میکنم. و جالب اینجاست که شدرک و میشک و عبدنقو در جامعه و فرهنگ پرزرق و برق بابل زندگی میکردن، فرهنگی که پر از بت پرستی بود، فرهنگی که خدایان مختلف رو پرستش میکردن، فرهنگی که پر از ارزش‌های اخلاقی متفاوت بود. اونا هر روز باید تصمیم میگرفتن که بر اساس اون چیزی که باور داشتن زندگی کنن. و در این نقطه هم که خوندیم میبینیم که دیگه به اوج خودش رسید، به اوج خودش رسید و اینها دستگیر شدن و به خاطر اون معیارها و به خاطر اون باور و اعتقادی که به خدایی، به اون خدایی که داشتن تو کوری آتش افکنده میشدن. چه علتی باعث میشد که اونها در برابر این چالش بزرگ ایستادگی کنن؟ چه چیزی اونجا بود که این سه جوان رو در اون شرایط سخت این قوت و توانایی رو به اونها داد، این ظرفیت رو به اونها داد که چیه بیستن، نترسن؟ اگه ما جای اونها بودیم، یک مثال زدم همین در ابتدای صحبتم، سخته میگیم بله خداوند من آمادم برای تو جانم رو بدم، ولی وقتی که دستگیر بشیم یا به خاطر ایمانمون آزار و اذیت ببینیم سخته عزیزان، سخته. ولی اینها چه علتی باعث می شد که در برابر این چالش بزرگ بیستن و پیروز و سربلند بیرون بیان؟ چند نکته است که از این قسمت من خدمتون عرض می کنم که این نکات به ما الهام میده، به ما رو تشویق می کنه که ما هم مثل شدرک و میشک و عبدنقو بر اون چیزی که باور داریم بیستیم و بر اساس اون زندگی کنیم. اولین نکته ای که هست اینه که نشون میده عمق الهیات اونها از یهوه، خدای اونها. هفته پیش موزه بسیار زیبا و عالی از برادر مهتاد در مورد نام خداوند شنیدیم، نام یهوه. درسته. کلمه الهیات یا تئولوژی که از زبان یونانی گرفته شده، که از تئوس میاد، تئوس یعنی خدا و لوگی یعنی خداشناسی. شاید خیلی وقتا این کلمه الهیات که به گوش ما میخوره سریع میگیم این الهیات برای یه عده به خصوصیه، برای اون کسایی که شاید در خدمتن، برای اون کسایی که کشیشن، معلمن. ولی عزیزان، الهیات یعنی خداشناسی. و شما زمانی که ایمان میارید به عیسی مسیح خداوند، هر روز با الهیات سر کار دارید، هر روز دارید خدا رو بهتر و عمیق‌تر چیه؟ میشناسید. خداشناسی در جزی از تار و پود زندگی ما میشه در عیسی مسیح. خدا رو بهتر و عمیق‌تر میشناسید. عمق الهیات اونها از یهوه بود. به خاطر چی؟ نگاه کنید در آیه 15. وقتی اونا دستگیر شدن چون تمثال طلا رو پرستش نکرده بودن، اینجا نبوکدنصر به اونها میگه حال آماده باشید. با شنیدن، یعنی آخرین شانس رو بهتون میدم، با شنیدن نوای کرنا و سرنا و چنگ و بربط و سنتور و نی و هر قلم ساز دیگر به روی در افتاد. یعنی وقتی که موزیک نواخته میشه به روی باید در بیفتید، تمثالی را که ساختم سجده کنید. اگر این کار کردید چه خوب، ولی اگر نه، اگر سجده نکردید، بیدرنگ به میان کوره آتش سوزان افکنده خواهید شد. و کدام خداست که بتواند شما را از دست من نجات بدهد؟ این تمثال نشونه قدرت نبوکدنصر و خدایان بابل بود. و اگر جلوی این تمثال کسی تعظیم میکرد یا پرستشش میکرد، یعنی که به این تمثال ایمان داره، یعنی به نبوکدنصر و به خدایان بابل ایمان داره، خودشو تسلیم میکرد، خودشو وقف میکرد با پرستش اینها. و نبوکدنصر اینو میدونست خوب، و شدرک و میشک و ابدنگو هم اینو خوب میدونستن. در بابل خدایان زیادی رو میپرستیدن، مانند امروز ما. و بابلی ها و مخصوصا نبوکدنصر متوجه شده بود که شدرک و میشک و ابدنگو خدایی رو میپرستن که با اونها متفاوته، با خدایان اونها متفاوت هست. برای همینه که اینجا داره نبوکدنصر خدای این سه شخص رو به چالش میکشه. شما رو در کوره میندازم و میخوام ببینم کدوم خدا میتونه دست من شما رو رهایی ببخشه. چالشه، نه؟ چالش بسیار بزرگیه. در اصل شدرک و میشک و ابدنگو چه چیزی تونست به اینا کمک کنه که در برابر این چالش بایستن؟ شناخت عمیق اونها از یهوه، شناختی که اونها از خدای خودشون به دست آورده بودن. این شناخت به اونها این یقین و اطمینان رو میداد که این خدایی که میپرستن و این خدایی که بهش تسلیم هستن خدای حقیقی است. اما سوالی که اینجا شاید پیش بیاد اینه که این شناخت و این الهیات عمیق از یهوه رو چگونه به دست آورده بودن اینا؟ اینا سه جوان بودن، چطوری این شناخت عمیق رو پیدا کرده بودن از یهوه؟ خب مسلماً اونها تورات موسی رو خونده بودن. در اون مقطع زمانی تورات موسی نوشته شده بود و عده‌ای میتونستن شاید اینو بخونن. درسته، تورات موسی رو خونده بودن. اونها میدونستن یهوه خدایی است که اجداد اونها رو از مصر رهایی داد. او خدایی است که مصر رو با تمام قوت و جلال و شکوهش به وسیله بلاهایی که آورد در مصر زبون و ذلیل ساخت. اونها میدونستن که خدایی وجود داره، این خدایی که میپرستن خدایی است که اجداد اونها رو از میان دریا عبور داد. اونها میدونستن که این خدایی که میپرستن خدای عهد و پیمانه، خدایی که قول میده و سر قولش هست. و اونها میدونستند که این خدا خدای حقیقی است. و نه فقط بر اساس مطالعهشون از تورات یا شنیده هایی که اون موقع در مورد یهوه بود صحبت میشد، بلکه من مطمئن هستم که اونها یک رابطه عمیقی با یهوه داشتن، یک رابطه عمیقی با خدا داشتن. نه فقط خونده بودن، بلکه خودشون این اطمینان و این رابطه عمیق رو با خدا داشتن. برای همینه که اطمینان استوار اونها نشون میداد که فقط اونا اطلاعات در مورد خدا ندارند، بلکه خودشون وارد این رابطه عمیق با یهوه هستند. این اطمینان عجیب این سه مرد نه تنها نشون میداد که خدا رو میشناسن، بلکه نشون میداد در پرتوی این شناخت خودشون رو بهتر میشناسن. میدونستن که چه ارزش و مقامی در خدا دارن. در پرتوی این شناخت عمیق از یهوه خودشون رو بهتر شناخته بودن. میدونستن اونا کیان. میدونستن چه ارزشی دارن در خداوند. و این باعث میشد چیه؟ این اطمینان رو داشته باشن. عزیزان، نباید فراموش کنیم که هر چقدر که ما خدا رو عمیق و بهتر بشناسیم، در پرتو شناخت خدا ما بهتر خودمون رو میشناسیم، که چقدر نیاز داریم به خدا و چقدر عزیز هستیم برای خدا. چقدر نیاز داریم به خدا و چقدر عزیز هستیم. در پرتو این شناخت ما خودمون رو بهتر میتونیم بشناسیم. نقل قول ها زیاد هست. افلاطون جمله جالبی میگه، میگه تو نمیتونی خودت رو بشناسی مگر اینکه ابتدا آن کسی رو که به شکل او خلق شدی بشناسی. و کالوین میگه، میگه بدون شناخت خدا نمیتوان خود را شناخت و بدون شناخت خود خدا را نمیتوان شناخت. اینا مکمل هم هستن. در پرتو شناخت خدا خودم رو بهتر میشناسم که چقدر نیاز دارم به خدا، و بعد متوجه میشم چقدر در خدا من معنا و مفهوم جدیدی پیدا میکنم. اگر میخواید اعتماد به نفس داشته باشید عزیزان، اینه که خدا رو عمیق‌تر و بهتر در عیسی مسیح بشناسید. من به این سوال پاسخ دادم که شدرک و میشک و عبدنقو چگونه خدا رو میشناختن. درسته؟ من و شما چگونه امروز میتونیم خدا رو بشناسیم؟ من و شما امروز میتونیم چگونه خدا رو بشناسیم؟ مسلمه اولین چیزی که در دستهای ماست و خیلی هم کاملتره، خیلی کاملتره این چیزی که من الان خدمتتون میخوام عرض کنم، اون چیه؟ کلام خدا. اونا فقط تورات داشتن، تورات موسی رو داشتن، ولی ما کلام خدا، عهد جدید و عهد عتیق رو داریم. درسته؟ و یه چیزی دیگه داریم که اونها نداشتن و اون چی هست؟ روح القدس. بله، روح القدس در درون ماست که ما رو میبره وارد عمق‌های خدا و شناخت جدیدی از این خدای عاشق به ما میده و ما میتونیم بهتر و عمیق‌ترین خدا رو چیه؟ تجربه کنیم. عزیزان، خدای کتاب مقدس خدای افسانه‌ای نیست. خدای بسیار ملموسه. خدایی که انقدر تو رو دوست داره که میخواد وارد یک رابطه نزدیک با تو بشه. هر روز، هر لحظه میخواد به تو نزدیک بشه و حضورش رو و خودش رو به تو بشناسونه. در عیسی مسیح. در عیسی مسیح. و این سوال رو ما بعد از خودمون بپرسیم که عمق شناخت من از خدا چقدره. همین الان یه دقیقه با صدای بلند اینو به خودمون بگیم. عمق شناخت من از خدا چقدره؟ یک بار دیگه بگیم. عمق شناخت من از خدا چقدره؟ چقدر این خدا رو میشناسم؟ چقدر این خدا رو در زندگیم تجربه کردم؟ خدا ما رو دعوت میکنه که او رو عمیق‌تر بشناسیم. میدونید چرا؟ چون موقع میتونیم در برابر چالش‌ها درست بایستیم. چالش‌ها وقتی که میان مانند شدرک و میشک و عبدنقو، اون موقع چون میدونیم به کی ایمان داریم و او کیست، اون موقع دیگه چیه؟ چالش ها برای ما زیاد رنگی نخواهند داشت. دوم پتروس آیه 3:18 میگه بلکه در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح نموف کنید که او را از حال تا با ابد الاباد جلال باد. پس این اولین نکته بود، عمق شناخت اونها از یهوه. دومین نکته که اینها داشتن که ربط داره به نکته اول، عمق اعتماد اونها به یهوه بود. پس اولی چی بود؟ عمق شناخت اونها از خدا، و دومی عمق اعتماد اونها از یهوه. آیه 17 رو نگاه کنید، آیه 17 رو نگاه کنید ببینید چی میگه. آنها در پاسخ به تهدید نبوکدنصر، آنها به نبوکدنصر پاسخ دادند ما نیازی نمیبینیم. در این باره داره میندازشون داخل کوره. درسته؟ میگه ما نیازی نمیبینیم در این باره به تو جواب دهیم. اگر چنان کنی که میگویی خدایی که ما او را میپرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند و او ما را از دست تو پادشاه خواهد رهانید. چه اعتمادی، چه ایمانی. به عبارت دیگه بذارید به زبان عامیانه بگم. میدونید اونا به نبوکدنصر، این پادشاه بسیار پرقدرت و پر جلال چی گفتن؟ گفتن نبوکدنصر نگران نباش، جوش نخور، این خدایی که ما بهش ایمان داریم اگه بخواد از دست تو که فکر میکنی خدا هستی، از دست تو چیه؟ ما رو رهایی خواهد داد. جوش نخور زیاد، نگران نباش و خودتون رو بذاری جای اونها. جلوی پادشاهی ایستادید که شما اگه برید بریتیش موزیوم رو نگاه کنید، قسمت بابل خیلی قشنگ و زیباست. امپراتوری بابل یکی از امپراتوری بسیار قدرتمند بود و نبوکدنصر یکی از امپراتوری بسیار قدرتمندی بود که در تاریخ ثبت شده اسمش. جلوی سطح نظامی، جلوی کوره سوزان همچین حرفی رو زدن، دل میخواد. چه اعتمادی اینا داشتن؟ چه اعتمادی داشتن به خدا که تو این شرایط سخت ایستادن و به خدا اعتماد کردن؟ ریشه این اعتماد آهنین و استوار اونها از کجا نشأت میگرفت؟ پایه این اعتماد کجا بود؟ کجا اینها این اعتماد رو ساخته بودن در خودشون؟ به عبارت دیگه، نه؟ این اعتماد آهنین اونها از کجا نشأت میگرفت؟ جوابش عزیزان خیلی ساده است، خیلی ساده است. من خدمتتون عرض کردم اونها خدا رو عمیقاً میشناختن. اونا میدونستن خدا کیه. در اصل شناخت عمیق اونها از یهوه یک اعتماد عمیقی به اونها میداد که این خدایی که من میشناسم و تجربهش کردم خدای امینیه. اعتماد میکردن چون اون رو بهتر میشناخت. برای همینه که در این لحظه بحرانی کاملا اعتماد داشتن، چون میدونستن خدا کیه و اونا کی هستن. بذارید مثال برای شما بزنم. اگر شما میخواید مسافرت برید و در این سالن 10 نفر باشن که شما میخواید کلید منزلتون رو، کلید ماشینتون رو، تمام مال و املاکتون رو برای این مدت که دارید میرید سفر به این شخص بسپارید که وقتی نیستید از زندگی شما مراقبت کنه، به کدوم از این 10 نفری که در این سالن هستن میتونید بدید؟ به کسی که بهش اعتماد دارید، نه؟ کسی که مطمئن هست، کسی که اعتماد دارید بهش. حالا این اطمینان بر چه اساسی ایجاد شده؟ شما از این 10 نفر به کدوم از این 10 نفر این کلیدا رو میدید؟ کسی که بهتر میشناسیدش. خیلی راحته. سیمپل، خیلی ساده. شما هر کلیدی که بهتر میشناسید، بهتر میتونید بهش اعتماد کنید. طبیعیه. من اگر بخوام تو این 10 نفر باشه، حالا هر کی که هست، کلیدو به اون کسی میسپارم و خیالم راحته که میشناسمش، شناختمش. پس پایه اعتماد چیه؟ شناخته. و عزیزان اینها این شناخت از خدا داشتن. شما و من نمیتونیم در اعتماد و ایمان به خدا بیشتر رشد کنیم مگر شناخت من و شما از خدا عمیق‌تر نشه. شما نمیتونید در اعتماد و ایمان به خدا بیشتر رشد کنید مگر شناخت شما از خدا عمیق‌تر بشه. به عبارت دیگه اعتماد ما به خدا هر روز بیشتر میشه چون شناخت ما در عیسی مسیح بیشتر و بیشتر میشه. ایمان مسیحی یک ایمان زنده و پویاست، یک ایمان پیشرونده است، یک ایمانی که رشد میکنه. میدونید چرا؟ بر اساس شناختی هست که رشد میکنه، بر اساس شناخت خاصی که در عیسی مسیح ما از خدا پیدا میکنیم. این شناخت هست که ایمان ما رو گسترش میده، اعتماد ما رو گسترش میده. ایمان و اعتمادی که در ادیان مختلف هست اصطلاحاً میگن ایمانهای ایستا هستن، مرده، رشد نمیکنن. چرا؟ چون شناختی که در از خدا در اون مذاهب و مکاتب هست محدوده، نیست، شناختی نیست. کی خدا با تو صحبت کرد؟ کی خدا رو ملاقات کردی؟ برادرم میگه خدا رو میشه با من صحبت کنه؟ خدا مگه با من حرف میزنه؟ شناختی از خدا نیست. برای همینه که ایمانهای اونها ایستاست. ولی وقتی که ایمان میارید به عیسی مسیح، ایمان شما پویا و زنده است، بر اساس شناخت خاص خداست که در عیسی مسیح. خدا چگونه فکر میکنه؟ خدا چگونه عمل میکنه؟ خدا چگونه معجزه میکنه؟ اگه میخوای بدونی خدا چطوری فکر میکنه، عمل میکنه و معجزه میکنه، اناجیل رو بخون. عیسی مسیح خدا رو به تصویر کشید. برای همین گفت هر که مرا دیده پدر رو دیده. درسته؟ خدا رو به تصویر کشید. خدا کیه، چیه، چطوری میتونم باش ارتباط برقرار کنم، چطوری میتونم بشناسمش در عیسی مسیح، او که جلال خداست، او که آمد و اوج مکاشفه خدا هست. پس عمق اعتماد این سه جوان از شناخت اونها به خدا نشأت میگرفت. شاید عزیزان زمانی که این کلام رو نبوکدنصر شنید از این سه شخص، اعتماد اینها الهیات نبوکدنصر رو ریخت به هم. الهیات و اون شناختی که نبوکدنصر از خودش و از خدایان بابل داشت ریخت به هم. چرا؟ چون شاید تا حالا ندیده بود کسی در برابر کوره بیسته و همچین اعتمادی بکنه به خداش. خودش هم خدایان مختلفی رو پرست، خودش میگه من خدا هستم. اعتماد عمیق این سه شخص میتونیم بگیم که نبوکدنصر رو ریخت به هم. فکر میکرد خودشه، درسته؟ ولی اونها با این اعتماد به اون نشون دادن که این طوری که فکر میکنی نیست. سوالی که ما میتونیم از خودمون بپرسیم، آیا اعتماد ما به خدا تصویری از شناخت ما از اون رو نشون میده؟ یعنی اعتماد من نشون میده که چقدر رو میشناسم؟ آیا عمق اعتماد ما به خدا ریشه در شناخت و تجربه کردن خدا داره؟ آیا عمق اعتماد ما به خدا چالش هایی که میخواد ما رو به چالش بکشه به چالش میکشیم؟ اون اعتماد و اون شناختی که از خدا داریم، آیا اون چالش هایی که مرتب به سراغ ما میان، این اعتماد اونها رو به چالش میکشه یا چالش ها شما رو به چالش میکشه؟ چالش ها اعتماد شما و ایمان شما رو به چالش میکشه، یا اعتماد و ایمان شما اون چالش ها رو به چالش میکشه؟ نباید شدرک میشک و عبدنگو دقیقا این کار رو کردن. مزمور 37:5 میگه راه خود را به خداوند بسپار و به او توکل کن که او عمل خواهد کرد. خدایی که عمل میکنه. پس ریشه اعتماد این سه شخص از کجا میاد؟ از شناخت اونها، درسته؟ عمق شناخت اونها اعتماد اونها رو شکل داد. و نکته سومی که ما میتونیم اینجا از اینها یاد بگیریم در آیه 18 هست، عمق شجاعت اونها برای خدا. پس اول عمق شناخت اونها برای یهوه، دوم عمق اعتماد اونها برای یهوه بود، و سوم عمق شجاعت اونها. آیه 18 رو نگاه کنید. آنها ادامه دادند و گفتند در پاسخ به نبوکدنصر، ولی حتی اگر این خدایی که من بهش اعتماد دارم نرهاند، پادشاه بدان که خدایان تو را نخواهیم پرستید و تمثال طلا را که برپا داشته ای سجده نخواهیم کرد. چه جسارتی، چه شجاعتی. عزیزان با این جمله اونها میدونستن که سرشون بر باد رفته. این آخرین حرفی بود که اینا زدن، درسته؟ و میدونستن که دیگه سرشون رفته و تیر خلاص رو الان میخورن. ولی خودمون رو بذاریم جای اونها. از کجا معلوم بود که یهوه خدای اونها رو میرهانه در اون لحظه؟ 50-50 بود، ریسک بود. آیا واقعا خدا میرهانه؟ چطوری مطمئن بودن اینا؟ ریسک کردن. چون با این جمله میگه چی؟ نبوکدنصر دیگه به قول معروف قاطی کرد. دیگه گفت حالا میام سراغتون. نه؟ پایه، دوباره برگردیم به این، پایه و ریشه این شجاعت از کجا نشأت میگیره؟ شما الان دیگه میتونید جواب بدید چون آخر موعظه است. از کجا؟ از شناخت. عمق شناخت اونها از یهوه اعتماد اونها رو شکل داد و عمق اعتماد اونها به یهوه شجاعت اونها رو شکل داد. میشناختن، اعتماد میکردن، دلشون مانند دل شیر بود، بوی ترس در صحبتاشون نبود. عمیقاً میشناختن این خدا رو و عمیقاً بهش اعتماد میکردن، پس شجاع و دلیر. چقدر شناخت خدا برای من و شما مهم عزیزان. اگر میخوایم که شجاعانه برای خدا زندگی کنیم، باید خدا رو بهتر بشناسیم. چون اگر خدا رو بهتر و عمیق‌تر نشناسیم، اعتماد ما به خدا چاخان خواهد بود. چون وقتی که کسی رو ما نمی‌شناسیم، نمی‌تونیم بهش اعتماد بکنیم. وقتی که خدا رو عمیق‌تر می‌شناسیم و اعتماد به او می‌کنیم، شخص شجاعی خواهیم بود، دلاوری خواهیم بود، برای خدا می‌ایستیم، برای خدا جسارت داریم، برای خدا به جلو میریم. میتونیم بگیم که در اصل قدرت و اقتدار نبوکدنصر پادشاه نبود که اینها رو ترسوند، بلکه شجاعت و دلاوری این سه جوان بود که نبوکدنصر رو آشفته کرد. برای همین میگه ریخ به هم، صورتش برگشت، گو اینا دیگه کیان، اینا دیگه کیان، و گو حالا میندازمشون در کوره که بفهمن کیان. نه درسته؟ خدای کتاب مقدس عزیزان از اشخاصی که برای او شجاع هستن خوشش میاد. میدونید چرا؟ خدا از اشخاصی که برای خدا شجاع هستن خوشش میاد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه خدا میدونه کسایی که شجاع هستن برای او، او رو خوب میشناسن و به او خوب اعتماد میکنن. خیلی ساده. او رو میشناسن و به او اعتماد میکنن. برای همین ریشه و پایه شجاعت اونها بر اساس شناخت و اعتماد به او هست. خیلی وقتا از آن ترس های واهی ما نشون میدن که شناخت ما از خدا ضعیفه. خود من، ترس های واهی که در زندگی من هست نشون میده که اون تصویری که از خدا دارم تصویر شاید ناقصی، عمق نداره، عمیق نیست، و این ترس ها مانند موریانه هایی هستن که پایه ایمان ما رو میخورن. ترس از مریضی، ترس از بیپولی، ترس از آزار و اذیت، ترس از تنهایی، ترس از بیخانمانی، ترس، ترس، ترس. و جالب اینجاست که در اول تیموتوس باب 1:7 پولس رسول می‌فرماید زیرا روحی که خدا به ما بخشیده روح ترس نیست، بلکه روح قوت، محبت و انضباط است. پس از آن ترس میتونه مانند روحی باشه که در زندگی شما میاد و شما رو فلج میکنه که نتونی به خدا اعتماد داشته باشی، نتونی شجاعانه زندگی کنی. و در جواب این روح چیه؟ میگه روح قوت هست که خدا داده، روح القدس رو به ما داده خدا، که با این روح، با این روح قوت، روح ترس رو بیرون میکنیم و میگیم که هیچ جایی در زندگی ما نداری، چون من میدونم به کی ایمان دارم. روح قوت، روح شهامت، روح القدس در ما هست و عمل میکنه. سوالی که خیلی وقتا پیش میاد که حالا من درسته میدونم من بر ترسام غالب میام، ولی چگونه میتونم شجاعتم رو به خدا نشون بدم؟ شجاعت ما برای خدا در چه چیزهایی دیده میشه؟ چند تا نکته رو الان سریع خدمتتون میگم. اول، شجاعت ما در مقدس زندگی کردن دیده میشه. مقدس زندگی کردن سخت عزیزان، و کسایی که شجاع هستن در دنیایی که آلودگی زیاده، در فضایی که زندگی میکنیم پر آلودگی اخلاقیه، درسته؟ مقدس زندگی کن، این نیاز داره به شجاعت، یعنی چون خلاف جهت آب شنا کردنه. شجاعت برای ایستادگی در برابر معیارها و ارزشهای این جهان که کاملا در تضاد هستن با ایمان ما. بدی کن، هر که به تو کرد بدی کن بهش، بدی به تو شد بدی کن. ولی شجاعت میخواد که کسی به تو بدی کنه، به من بدی کنه و من بهش خوبی بکنم. شجاعت میخواد، نه؟ شجاعت نیازه برای ایستادگی در برابر شیطان و ترسها و وسوسه هاش. شجاعت نیازه برای شهادت دادن و بشارت دادن در مورد انجیل، خبر خوش عیسی مسیح. شجاعت نیازه برای ایستادگی بر روی راستی و حقیقت. شجاعت نیازه برای برداشتن قدمهای بزرگ برای خدا و پادشاهی او. شجاعت نیازه برای درخشیدن برای مسیح در این دنیایی که تاریک هست. اینا شجاعت میخواد عزیزان. و شجاعت از کجا میاد؟ از شناخت و از اعتماد. ترس خیلی وقتا باعث میشه که سرهای ما خمیده باشه، ولی روی که خدا به ما داده روی قوت هست، روی که سرهامونو باید بالا بگیریم و برای خدا شجاعانه زندگی کنیم. برای خدا شجاعانه زندگی کنیم. من این مثال رو قبلا خدمتتون عرض کردم. در اینجا آهویی هست به نام ایمپالا. من گفتم اینجا قبلا و جا داره که دوباره بگم. این آهو که در افریقا زندگی میکنه به ارتفاع 3 متر در طول 10 متر خودش رو میتونه پرت کنه. یعنی این آهو زمانی که خودش رو میخواد حرکت بکنه 3 متر پرتاب میکنه و به طول 10 متر خودش رو در فضا پرتاب میکنه و میگن هیچ مانعی نمیتونه جلوی او قرار بگیره چون از رو مانع میپره. درسته؟ ولی خیلی جالبه، یه مشکلی داره این آهو. این آهو ایمپالا یه مشکلی داره و این آهو مشکلش اینه که ترسوه. تا مطمئن نباشه پاش کجا روی زمین میاد نمیپره. مشکل این آهو اینه، به خاطر اینه که این آهو رو در باغ وحش سالها نگه میدارن، سالها این ایمپلا رو نگه میدارن و دور این ایمپلا یک دیوار نیم متری اندازه قد خودش میکشن. چون نمیبینه اون ور رو و مطمئن نیست که پاش کجا به زمین میاد نمیپره، سالها این دیوار نیم متری این ایمپلا رو چیه؟ اسیر میکنه در اون باغ وحش. و عزیزان سالهاست که شاید ترسایی در زندگی من و شما باشه که سالها ما رو فلج کرده، سالهاست که نمیذاره ما برای خدا جلو بریم، سالهاست که نمیذاره برای خدا شجاعانه زندگی کنیم و سالهاست که ما رو داره خفه میکنه. چگونه میتونی شجاعت داشته باشی؟ خدا رو بشناس، خدا رو عمیق‌تر بشناس، اعتماد تو به او عمیق‌تر بشه، اون موقع شجاع خواهی بود. شجاعت عزیزان از اعتماد میاد و اعتماد از شناخت. شجاعت از اعتماد میاد و اعتماد از شناخت. برگردیم به داستان و با این تمام میکنم. در آخر برای این سه جوان شجاع و اهل ایمان چه اتفاقی افتاد؟ اونها رو به کوره آتش انداختن. ولی خدایی که عمیقاً میشناختندش و خدایی که بهش اعتماد میکردن و برای او شجاع بودن مداخله کرد. میگه و شخصی مانند پسر خدا یک موجود آسمانی در کنار اونها ظاهر شد و نگذاش اونها سوخته بشن. بذاریم این کلمات خود نبوکدنصر رو بخونیم. در بعد از این به چالش کشیدن شدرک میشک و عبدنگو، ببینید خود نبوکدنصر به چه روزی افتاد بعد از این اتفاق. از آیه 28 براتون میخونم. قبلش میگه که اونها رو به آتش انداختن و بعد رفت نزدیک شد، دید که اونها سوخته نمیشن، یه نفر دیگه ای کنار اونهاست و دارن بندهایی که اونها رو بستن باز شده، دارن میان آتش قدم برمیدارن و بعد میگه بیاید بیرون و بعد اینو میگه. پس در از آیه 28، پس نبوکدنصر گفت متبارک باد خدای شدرک میشک و عبدنگو که فرشته خود را فرستاد و خدمتگزارانش را که بر او توکل داشتند رهایی بخشید. آنان از فرمان پادشاه سرپیچیدند و بدنهای خیش را تسلیم کردند تا خدای دیگر جز خدای را خدای دیگر جز خدا جز خدای خود را پرستش و سجده نکنند. پس فرمانی صادر کردم که هر کس از هر قوم و ملت و زبان که به ضد خدای شدرک و میشک و عبدنگو سخنی بگوید پاره پاره شود و خانهش به ویرانه بدل گردد، زیرا خدایی نیست که این چنین رهایی تواند داد. یادتون میاد چی گفت قبلش؟ شدرک و میشک و به عبدنگو رو به چالش کشید، گفت من شما رو میندازم در آتش و ببینم کدوم خداست که میتونه دست من شما رو رهایی بده. ببین اینجا خودش به چه روزی افتاد. گفت حالا من به این نتیجه رسیدم که خدای دیگری نیست که این چنین تواند رهایی داد. عزیزان چه اتفاقی افتاد؟ شناخت عمیق ما از خدا، اعتماد عمیق ما به او، شجاعت ما برای او نه تنها پاسخی به چالش‌های روزمره ماست، بلکه خیلی از اشخاص دیگه مانند نبوکدنصر میتونن به این خدایی که ما بهش ایمان داریم این خدا رو بشناسن و ایمان بیارن. زمانی که عمق شناخت شما رو میبینن، زمانی که عمق اعتماد شما رو میبینند، زمانی که عمق شجاعت شما رو میبینند، میگن این چه خداییه؟ این چنین رهایی تواند داد. این چه خداییه؟ این چنین رهایی تواند داد. سرهای خودمون رو خم کنیم. امروز عمق شناخت و الهیات تو از خدایی که میپرستی چیست؟ چقدره؟ امروز اون عمق شناختی که فکر میکنی خدا رو میشناسی و شاید فکر کنید یه کافی نیست رو بشناسید چقدره. امروز عمق اعتماد تو به خدا چقدره؟ و امروز عمق شجاعت تو برای خدا چقدره؟ عزیزان، این سه قسمت به هم ربط داره. نمیتونی شجاع باشی برای خدا و نمیتونی به خدا عمیقاً اعتماد کنی مگر اینکه ابتدا او رو بشناسی، او رو عمیقاً بشناسی. و خدای کتاب مقدس در پسرش عیسی مسیح خودش رو در معرض شناخت قرار داده، خودش رو در معرض شناخت قرار داده. میگه اگه میخوای ببینی کی هستم، بیا نزدیک شو. برای همینه که عیسی مسیح میگه بیایید نزد من، ای تمامی زحمت کشان و گرانبها، بیایید و بشناسید. این خدا قابل دسترسه. شاید ما به عنوان ایمانداران فکر میکنیم این خدا قابل دسترس دیگه نیست برای ما، خدا خیلی از من فاصله گرفته. این عزیزان یک حسای دروغه، حسای کاذب هست. خدا خیلی نزدیک به توه، خدا به وسیله روح القدس در توه و تو رو تشویق میکنه که او رو عمیق‌تر بشناسی. تو میدونه اگر بشناسی او رو عمیق‌تر، اعتماد تو به او عمیق‌تر میشه. وقتی که اعتماد تو به او عمیق‌تر بشه، شخص شجاعی خواهی بود. سرتو بالا میگیری با شجاعت. چالش‌هایی که سراغ تو میان هر روز، تو چالش‌ها رو به چالش میکشی، نه چالش‌ها تو رو به چالش میکشن. خداوند، دعا میکنم که به تک تک ما این فیض رو عطا کنی خداوند، که بتونیم تو رو عمیق‌تر بشناسیم. خداوند، اعتراف میکنم خود من که هنوز تو رو نمیشناسم. اعتراف میکنم خداوند که هنوز نیاز دارم که تو رو عمیق‌تر بشناسم. خدای سرمدی، خدایی که عظیم و شگفت‌انگیز هستی، خدایی که من نمیتونم در افکارم تو رو محدود کنم، خدایی که ماورای فکر و ذهن من عمل میکنی، خداوند من میخوام تو رو بهتر و عمیق‌تر بشناسم. خداوند، دعای ما این هست که میخوایم تو رو بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. اگر تو رو بهتر بشناسیم، اون موقع در اعتماد به تو رشد میکنیم، اعتماد ما عمیق‌تر میشه و اون موقع میتونیم برای تو با شجاعت زندگی کنیم. خداوند، این فیض رو به من و به ما بده. امروز از داستان شدرک و میشک و ابدنگو یاد گرفتیم که این جوانان، این سه جوان در اون فضای در اسارت بودن، در اون فضایی که تمام چیزها به ضد ایمان اونها بود، در اون فضایی که همه چیز اونها رو تشویق میکرد که از ایمان دست بردارن و بیان و خدایان و فرهنگ بابل رو پرستش کنن، ولی اونها ایستادن چون تو رو میشناختن خداوندا، چون میدونستن تو کی هستی. خداوندا، دعا میکنیم که این شناخت رو به ما بده، به وسیله روح القدس افکار ما رو باز کن، که خداوندا تو رو عمیق‌تر بشناسیم و اینو جدی بگیریم در زندگیمون، چون این پایه است، این اساسه. فیض به ما عطا کن خداوندا، نیاز داریم به فیض و رحمت تو. در نام عیسی مسیح، آمین. سرودی است که خونده میشه در حال نشسته. واقعا بگذاریم که روح القدس با قلب‌های ما سخن بگه. و این سرودی که میخونیم، من بعد از بردم مرتاد میخوام که دعای آخر رو انجام بدن. و اگر امروز میخوای برای تو دعا بشه، اگه واقعا میخوای شناخت عمیقی از خدا پیدا کنی، میتونی بیای جلو با هم دعا کنیم. بگی خداوندا، این کافی نیست، من بیشتر عمیق‌تر میخوام تو رو بشناسم.
همده و همیشه بر زبان